أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب خوشبختانه این مسئله مورد بحث که از اول هم عرض کردیم یه مسئله با طول و تفصیلی هست، بخشی از اون را مطرح کردیم و جان کلام و بحث اصلی برای عزیزانی که نبودن این بود که در فرض تعدد اغسال آیا تداخل جایز است که غسل واحد مجزی از اغسال متعدد باشد یا خیر. به حسب قاعده محضر دوستانمون بحث کردیم، به حسب روایات که البته عمدتاً روایت جناب زراره بود هم در این زمینه بحث کردیم و تا اون جایی که ما بحث کردیم این نکته به دست آمد که ما هم در واجبات اونجایی که دو تا واجب باشند، هم در مستحبات اونجایی که دو تا مستحب چند تا مستحب باشند، هم در واجب و مستحب با ادله‌ای که مطرح کردیم بر اساس اونچه که از روایت استفاده می شد که هم امور واجبه را در اونجا مطرح کرده بود و هم امور مستحبه، به جنبندی رسیدیم که بله تداخل امکان پذیر است، فقط یک فرض که البته از ما نحنفی خارج بود، فقط خواستیم به عنوان تفاوت مطرح کنیم که چرا در واجبات مطرح تداخل، در مستحبات مطرح تداخل، در اونجایی که بعضی واجب و بعضی مستحبه تداخل مطرح، ولیکن در جایی که یکی بین حرمت و وجوب چرا قابل جمع نیست، اون را خدمت دوستانی که بالاخره این گرفتاری های زمانه ذهنشون رو مشغول نمی کنه. اونجا گفتیم گاهی در مسئله امر استحبابی و وجوبی اونجا صرف الوجود مطرحه، لذا با تحقق یک وجود عرض شود خدمت شما به این که می شود جایگزین وجودات مختلف بشود، هم از واجب مستحب، مستحب و واجب. اما اونجایی که پای حرمت مطرح شد، داستان مطلق به حرمت علا نحو مطلق الوجود است، یعنی علا نحو طبیعت ساریه است و طبیعت ساریه آیونی که حواسشون اینجا نیست کمی با ما باشند، چون غیر از این که اینجا ثوابم داره عقابم داره، عرض شود خدمت شما به این که علا نحو طبیعت ساریه اگر شد، طبیعت ساریه در باب حرمت یعنی هیچ فردی از افراد این طبیعت نباید در خارج محقق بشه. در نتیجه اگر شما یک وجوبی داشتید و یک حرمت، چون شما گفتید این حرمت هیچ فردش نباید تحقق پیدا کنه در خارج، بنابراین به محض اینکه شما خواستید یه امر وجوبی را در اونجا انجام بدید که همراه با بفرمایید حرمت هست، معناش تحقق حرمت در خارجه و اون با مطلق الوجود سازگاری ندارد. نهی میخوره به مطلق الوجود، یعنی هیچ وجودی نباید در خارج. اینجا که کنار وجوب شما جمع میکنید، معناش این است که اون یکی از وجودات در خارج. خوب روشن شد؟ حالا مطلبی که امروز محضر سروران عزیز و فاضلمون عرض میکنیم، مطلب عبارت از این هست که جناب سید حفظه الله تبارک و تعالی به دنبال این بحث بعد فرمود و حصل امتثال و امر الجمیع، یعنی اگر دو تا واجب بودن، دو تا مستحب بودن، واجب بود مستحب بود، امتثال امر جمیع هم حاصل شده. یعنی مولا میتواند بگوید که چه خوب بنده ای من دارم که اونچرا که من فرمان داده بودم امتثال کرده، ولو یه غسل بیشتر نکرده اید، ولی به جای غسل دیگه هم هست، به جای غسل دیگه هم هست، واجبین مستحبین، واجب و مستحب، امتثال جمیع حاصل شده. سید یه عبارتی داره بعد از این که عمده بحث ما تو اون عبارت هست که محضر علما الان عرض میکنه، و کذا اذا نوا رفع الحدث او الاستباحه اذا کان جمعها یا جمیعها او بعضها، عرض شود خدمتون رفع الحدث و الاستباحه، عرض شود خدمتون و کذا نول قربه و هین ایزن فا این کان فیها غسل الجنابه لا حاجت الى الوضوء بعده او قبله و الا وجب الوضوء. ترجمه کنم این فرمایش جناب سید. سید می فرماید که و کذا، یعنی چی و کذا؟ یعنی همونطور که ما گفتیم عرض شود غسل واحد کفایت می کند از چند غسل، و کذا اگر این شخص در انجام دادن این غسل نوا رفع الحدث، من این غسل را انجام میدم تا رافع بفرمایید حدث باشه، یا این غسل را انجام میدهم الاستباحه. معنای استباحه دوستان فاضل من، معنای اینه که من این را انجام میدم، این غسل را، حتی یکون مبیحا للصلاه، یعنی برای این که مجوز برای نماز داشته باشم، مجوز برای عبادت داشته باشم، الا نحو الاستباحه من این غسل را انجام میدم. گاهی عنوانش میذاریم رافع الحدث این غسل، گاهی عنوان دیگری بهش میدیم به عنوان مبیح للصلاه که اصطلاحا بهش میگن الاستباحه. ایشون میگن اگر شما موقعی که این غسل را انجام میدهید، این غسل تحت عنوان رافع الحدث انجام دادید، تحت عنوان عرض شود خدمتون استباحه انجام دادید، چون اصل فرمایش اولیه ایشون، من برگردم و بخونم براتون، عبارت این بود که اونجا فرمود اما ان ینوی الجمیع او البعث، تا اینجا فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل امتثال الجميع. اینا حرف قبلیه که بگیم آقا من نیت جمیع میکنم. گفتیم اگر به این نیت که من با این یک غسل نیت جمیع میکنم، تمام امتثال نسبت به تمام غسلا. حالا میگیم و کذالک، و کذالک یعنی چی؟ یعنی و کذالک اذا نوا در نتیجه و کذا اذا نوا رفع الحدث، اگر نیت رفع حدث کرد. من با این غسلی که انجام میدم بحث نیت جمعی نیست، من میخوام حدث مرتفع بشود، مبیه بفرمایید لسلات بشود یا برای کار دیگری. ایشون میفرماید اگر احیانا اینم نیت کرد اذا کان جمیعها او بعضها ارشود لرفع الحدث، یعنی بعضی از این اغسالی که به گردن من هست برای رفع حدثه و بعضیش هم برای چستا مبیح بودن استباحه هست، اینم میگه اشکال نداره اگر این چنین نیت هایی بکنه مشکل نداره. و کذا سید میفرماد یک کذای دیگری هم داریم، لو نول قربه، من این غسل را بفرمایید قربتن الالله انجام میدم، چون بعضیا قربتش درسته ولی الالله است، قربتن الالله انجام میدم. میگه اگر این عمل را قربتن الالله انجام دادید این هم همون خاصیت را دارد. هنوز جا من عبارت سید داره معنا میکنم. فَإِنْ كَانَ فِيهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ، میگه اگر در بین این غسلهایی که متعددن در بینشون غسل جنابت بود، لا حاجت الى الوضوء، این را قبلا هم خوندیم روایتش هم خوندیم، لا حاجت الى الوضوء بعده او قبلا، غسل جنابت یک کتاز میدان است و اگر پای غسل جنابت به میان آمد نه قبل از اون لازم است شما وضوء بگیرید و نه با خود قامت غسل جنابت نماز بخونید. طرف رفته زیر دوش عرشبت حمامشون غسل جنابت انجام داده، هل یحتاج هذا الشخص الى وضوء بعده؟ بفرمایید هل یحتاج هذا الشخص الى وضوء قبله؟ پای غسل جنابت که مطرح شد، بقیه کمی اختلافی است. بعضی میگن اونا هم نیاز به وضوء ندارد، ولی بعضی میگن نه، غیر از غسل جنابت بقیه باید زمیمه کرد به اون بفرمایید وضوء. این حالا داستانی دارد که داستانشو محضر علمای اعلام عرض میکنه. خب عرض شود خدمت شما بین که این فرمایش سید اعلی الله مقامه الشریف، توضیح مطلب اینه که دو تا مطلب ما در اینجا گفتیم. یه مطلب گفتیم حصل امتثال الجمیع که به بحث قبلی برمیگرده، یه بحث جدیدم شروع کردیم که نوا رفع حدث یا نوا استباحه، اینم بحث جدید امروزم. در رابطه با جریان علت امتثال جمیع، چطور اگر من اونجا یک غسل را به نیت جمیع انجام دادم حصل میدونید بحثا رو دارم ازم تفکیک میکنم، یعنی این حصل امتثال الجمیع مال قبله که میگیم حصل امتثال الجمیع، این مال قبله. کذا اذا نوا رفع حدث مال بعده که توضیح میدم، منتها چون اون حصل امتثال الجمیع را در بحث روز سه‌شنبه محضر شما بزرگواران و اعزه و اجلا نخونده بودم، الان میخوام عرض کنم ما هی العله، علت این مسئله چه هست که جمیع اینها عرض شود خدمت شما به این که امتثال حاصل شده. علت امتثال جمیع اینه، یک کلمه، که مکلف الا نحو تفصیل همه اینا را بفرمیدا قصد کرد، یعنی موقعی که این غسل را انجام میده 5 تا بدهکار بوده، 5 تا هم مثلا، یعنی الا قصد تفصیل، اون یه بحث دیگری است که اگر غفلت کرد اونو بذارید بعد. حالا شما اجازه بدید وللمتکلمه ان یلحق بکلامه ماشا مختصر متول. متول که نخونده این قاعدتا مختصر احتمالا خونده باشه. مختصر نخونده اید دیگه؟ خونده اید الحمدلله. بله اون روزایی که مختصر میگفتن معانی و بیان و بدی و مرحوم آیت الله خونساری، مرحوم آسد احمد آقای خونساری تهران بودن که از قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل شده بود که ایشون این تعبیر بالاخره هم اون بزرگ است و هم درباره کسی که گفته شده اون شخص هم بزرگه. فرموده بود در زهد و تقوا و پارسایی تالی تلو معصوم است. راجبه های خونساری عرض شود که ایشون میگن عجیب بود کتاب متول کنارش بود همیشه، مرجع تقلید کتاب متول همیشه کنارش بود و ایشون گاهی از اوقات لازم بود به نکات ادبی، چه معانی چه بیان چه بدی، اونجا مراجعه میکرد و همیشه یه حضور ذهن فوق‌العاده راجع به این مسائل داشت. حالا ادیب اول ادیب ثانی که جای خودشون محفوظ که در مشهد بودن و آوازشون همچنان در حوزه مشهد و حوزه های دیگه است، تو قم هم کم و بیش ما داشته ایم بزرگانی که متول میگفتن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فشارکی متول میگفت، بزرگان دیگه هم میگفتن و طلبه های ما کمی کم حوصله شدن، کمی کم طاقت شدن، این بار معیشتی و زندگی و شرایط جامعه و همه اینا دست به دست هم داده که با اون عرشبت خدمتون بیدن من حدید سراغ درس و بس بفرمیدا نروند. ولذا باری به هر جهت که حالا نون امام زمانی که میدن حلال باشد در همی حد، اگر نه سابقا خیلی بله من که نه پول دارم نه کارخونه، ما هم نامه می نویسیم خدمت مراجع و خدمت رهبر معظم انقلاب، اونها هم اونچه در توانشونه انجام میدن. ما ذاتن خودمون قبول داریم کار اقتصادی کردن، چون کار اقتصادی لغزشگاهاش بفرمیدا فراوان است. باید انشاءالله این رابطه بین علما و مردم یه رابطه بهتری بشود، تشویق به موقوفات بیشتر بکنید شما وقت و حوزه های علمیه، چون اصلا روزی روزگاری شهریه نبود. من تو همین جلسه گفتم اصلا شهریه امر حادثه نه امر قدیم، یعنی برهی بر حوزه های ما گذشته که اصلا شهریه مطرح نبوده. اگر مدرسه موقوفه داشته موقوفشو بین طلبات تقسیم میکرده، اصلا شهریه بالاخره در این حالا نمیگم سالهای اخیر آجا شما امروز نیامده رو صندلی بشینین فرمایشات بفرمایید، نامتون رو بعد من نگاه میکنم. بله اجازه بفرمایید. بله خب اونا که راحت تر میکنن شما را. بله بله بسیار بله. نه اون که تصمیم بگیرن که چون بیحالی طلبه را دیدن این کار را دارن میکنن. بله چون دیدن طلبه خیلی بیحالند. بله بله تمام برای فارسی. حالا اونه که شما لااقل خودتون احساس تکلیف میکنید کتاب را من اولی بند خودم تو همین حوزه مکاسب رساله‌ای داره به عنوان رساله العداله، تو گرمای تابستان مقبره های سن که پنکه‌ای هم روشن نبود بنده رساله عدالت و رساله های دیگری که تو مکاسب غیر از بحث مکاسب تعادل و تراجیح و استصاب و همه اینا را خود بنده خوندم و تدریس کردم. حالا واقعا الان ضعف طالب و المطلوب گاهی نه استاد ما حال داره و نه طلبه ما حال داره، تا یه جا که رسیدن میگن سال آینده از اونجا. خب بقیه چی؟ امتحان دادید یا ندادید؟ میگه داده، میگه تمامش. این ماجرا، این ماجرا ما میفهمیم فضای چه است. خلاصه شما رو از مسئله پرت نکنم. علت امتثال عرض شود خدمت شما به این که این جمعی اینی که مکلف علا نحو تفصیل هم دور که آقا فرمودن همه را قصد کرده، پس لا محاله اون چرا که اتیان کرده یصدق بر این که امتثال لل بفرمیدا جمعی. تمام. کما این که مجزی از جمعی هم هست، اگر عرض شود خدمتون این که این شکلی عمل کرده باشه مجزیه. مجزی یعنی چی ایو الفضلا؟ مجزی یعنی لا یحتاج الالعاده. اول رساله های عملیه دیدید نوشتن عمل به این رساله مجزی و مبرع ذمه است. شما می نویسید اول رسالات عمل به این رساله مجزی و مبرع ذمه است. مجزی یعنی چی؟ یعنی درست من مجتهد ممکنه به حکم واقعی نرسیده باشم و گاهی در مقام فتوا به اصول عملیه فتوا داده باشم، ولی امر ظاهری یا اوامر واقعی ثانوی حکم اوامر واقعی اولی را دارند در حق مکلف. در نتیجه اگر کسی عمل به این رساله کرد فردای قیامت حجت دارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مجتهد، من رجوع کردم به متخصص، مجتهد بر اساس ضوابط استنباطی به این نتیجه رسیده. هر جا ادله لفظیه بوده به ادله لفظیه، ادله لفظیه نبوده به اصول عملیه و در نتیجه فتوا داده. این فتوایی که میدهد واجب است، مستحب است، احتیاط کنید، امثال ذلک، مجزی است. یعنی چی؟ یعنی اگر من این عمل را انجام دادم دوباره به من نمیگن این عمل را بفرمایید. مسقط ذمه هم هست، ذمه شما همینه بر اساس این عمل کرد. خب نرسیدم به اون چرا عجله میکنی؟ نمیدونم امروز هم تسبیح هم دست گرفته. بریم عزیز من دو تا بس، شما حواست گاهی اینجا نیست، یه اشکالی تو ذهنت هست، حرف منو گوش نمیدی، مشکلت اینه. من گفتم که اون حسل امتثال الجمعی مربوط به بحث قبلیست، اجازه بده. و توضیح هم که الان دادم حسل امتثال الجمعی مربوط به بحث قبلی بود. اصلا من هنوز با اون عبارت سید رو فقط ترجمه کردم، یعنی ادامه مسئله را خوندم که اگر نیت رفع حدث کرد، نیت استباحه کرد، اونجا چه حکمی دارد، اونو هنوز نپرداختم بهش. خانه شدید؟ خب همین میگم، آخه توجه نمی کنید. من یه جای دیگه میگم، گفت من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. آخه این چی کنید؟ به من میگید، بیشون میگید؟ بله بیشون، همشهری هستید با هم کنار بیاید. اما اگر قصد عرض شود خدمت شما جمعی کرد الا نحو الاجمال، لا الا نحو تفصیل، مرفل بین هما، الا نحو تفصیل میگه من بدهکار غسل جنابتم، بدهکار غسل عیدم، بدهکار غسل زیارتم و هاکذا، این الا نحو تفصیل. الا نحو اجمال میگه چی؟ میگه این غسلایی که من بدهکارم این غسل را بفرمایید انجام میدم به نیت همه دیگه. لا یسره بکل واحد الا حده، تمام، تصریح نمی کن الا نحو الاجمال. سؤال این است که حکم الا نحو الاجمالم حکم الا نحو تفصیل هست یا نه؟ توجه فرمودید. میگیم اگر قصد جمعی کرد الا نحو الاجمال، کما این که عرض شود خدمتون این که اتیان کند به غسل واحد قصد قربت مطلقه، من اون چی که تو ذمه‌ام هست با قصد قربت مطلقه عرض شود خدمت شما بین که به این شکلی من آمدم غسل کردم، ایشون میفرمایند و بزرگان ما میفرمایند حکمهو که حکم سابق، یعنی یحصل و امتثال بفرمایید جمعی و یکون مجزعن عن الجمیع. اینم روشن؟ بسیار. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه موقعی که نیت قصد قربت مطلقه کرد، هر کدام یک از این غسل‌ها علا نحو القربی انجام می‌گیرد و ما چیز دیگه هم نمی‌خوایم. ما می‌خوایم عمل قربتاً الی الله تبارک و تعالی باشد. اینجا هم عمل قربتاً الی الله تبارک و تعالی انجام گرفته. یکیش اینه، یکیش اونه، یکیش اونه. حالا تفصیلاً ذکر نکردم. خدا که می‌داند. عرض شود خدمتون بر نیات ما هم خدای متعال آگاه است و او هم قصد مطلق قربت کرده و اختصاص ندارد این قربت به بعضی دون بعضی. قربت که آمد بفرمایید همه را در بر می‌گیرد. حالا رسیدیم به فرمایش. همچنین است و کذا، پس حصل امتثال الجمیع. معلوم شد چه با قصد تفصیلی، بفرمایید، چه با قصد اجمالی، اگر نیت جمیع کرد مسئله حل. و کذا، کذا از اینجا شروع میشه که اگر به نیت رفع حدث، طرف محدثه، بفرمایید به حدثه، باب غسل دیگه، محدثه به حدثه، و چون محدثه به حدث هست ارشد به عنوان رفع حدث نیت می کند، قصد رفع حدث کند، و اخصالم اتفاقا همشم لرفع الحدث باشد، یعنی غسل حیض بده کار لرفع الحدث، جنابت بده کار بفرمایید لرفع الحدث. حالا مثال این شکلی بزنیم، همش هم لرفع الحدث اگر باشه، عرض شود محضر مبارک شما بین که یا قصد استباحه کند، ما میخوایم این عمل را انجام بدیم که بتونیم وارد نماز بشویم، مثلا نیت رفع الحدث نمی کنه، نیت مبیح للصلات می کند و اتفاقا همش هم مبیح للصلات باشد، جنبه مبیح، به عنوان مبیح بودن نیت کند. هر شبت خدمت شما بین که خاطر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم جمع باشد که اینجا هم چه اونجایی که به عنوان رفع الحدث است، چه اونجایی که به عنوان بفرمایید مبیح للصلاته، اگر آمد این شکلی نیت کرد، عملا مربوط به عنوان قصد اجمالی هم ولو باشد، باز حصل بفرمایید امتثال الجمع. روشنا لرفع الحدث همش، للاستباحه، استباحه معنی مجوز برای ورود در نماز، مبیح للصلات بهش میگن. اما اینجاست، اگر بعضی از این غسل هایی که به گردن من هست یا یکی از فضلای معاصر، بعضی از اغسال رافع برای رفع حدث هست و بعضی به عنوان مبیح للصلات، عنوان این شکلی، و مکلف آمده یکی از این دوتا را قصد کرده، یا قصد بفرمایید در این حال که بعضی این است و بعضی اون است، اما اون آمده این بعض را، یا آمده بفرمایید این بعض را قصد کرده، عرشبت مرحوم سید می فرماید باز هم امتثال جمعی است. دیگه سر سفره آماده نشستن همینه دیگه، باز هم میگه امتثال جمعی است. عرشبت نهایت چیزی، سید میگه نهایت چیزی که ممکن است در اینجا گفته بشود این است که در تقریب این مدعا که بخوایم به کرسی بنشانیم این مدعا را، این است که غسل رافع مقید نیست به این که مبیح نباشد. جالبه، میگه اگر از ما دلیل بخواید مطالبه بکنید یه حرف محکم براتون میزنیم. چرا؟ میگیم اگر احیانا قصد رفع الحدث کرد به درد اون جایی که مبیح للصلات هم هست میخوره، چرا اون جایی که قصد مبیح للصلات کرد به درد بفرمایید؟ ها میگه دلیلش اینه، زیرا اون جایی که قصد رفع حدث میکند این مقید نیست به این که مبیح للصلات نباشد، و اون جایی که قصد مبیح للصلات میکند مقید نیست به این که رافع حدث نباشد. پس علی نحو الاطلاق رافع حدث است یا مبیح للصلات، یعنی مقید نیست هازا ولا غیر که لا غیرش یا مبیح للصلات باشد یا اگر قصد مبیح للصلات کرد لا غیرش رافع بفرمایید. چون این را قصد نکرده، یعنی به تعبیر روشن‌تر لا به شرط است نه به شرط لا، لا به شرط است نه به شرط لا. اگر احیانا به شرط لا بود محدوده رفع حدث را تنها شامل می شود، اگر به شرط لا بود اون موقعی که من نیت مبیح للصلات می کردم محدوده مبیح للصلات را شامل می شود. چون لا به شرط است میگن لا به شرط یجتمع مع الف شرط. روشن شد برای علما؟ خب پس بنابراین نهایت چیزی که ما در تقریب این مدعامون که سید میگه امتثال جمعی حاصل میشود، میگیم دلیلش اینه که موقعی که من قصد اینو میکنم نفی اونو نمیکنم، موقعی هم که قصد اون میکنم بفرمایید نفی اینو نمیکنم، الان نحو الاطلاق شامل اونم میشه. عرض شود خدمتتون این که چون هر دو حکم شرعیست، هم رافع للحدث بودن حکم شرعی که میگه غسل کنید برای رفع حدث، هم مبیح للصلات بودن حکم شرعی است، و چون حکم شرعی عارض بر هر دو میشود، یعنی هم عارض بفرمایید بر اون جایی که غسل ما مربوط به بفرمایید رفع الحدث بوده و چون اون جایی که مربوط به مبیح للصلات بوده، بنابراین حکم شرعی هر دوش هم یکیه. یه تعبیری هم آقا فرمود عینه، من یه چیزی نمیدونم مربوطی به اینجا بود یا جای دیگه. اما آخر بس، اگر بنا گذاشتیم بر این بر اجزاء، اجزاء یعنی چی آقا؟ یعنی لا یحتاج و علل بفرمایید. من یه نکته خدمت و علما توضیح بدم، خواهش میکنم اگه تو الان هر جا بودید خداحافظی کنید و بیاد اینجا. کسی میگه رابطه بین اجزاء و امتثال چیست؟ رابطه بین امتثال و اجزاء کسی بلده اینجا بگه به ما تا ما استفاده کنیم؟ گاهی میگن امتثال حاصله، گاهی میگن اجزاء مجزیست. این رابطه این دوتا برای دوستان روشنه؟ نه این ورش بره، ولی اون ورشی مجزی باشد آیا همینجا بحثه. من از این ورش میخوام با شما همراهی کنم، با آفرین بگم بهتون. میگن امتثال معناش این است که اگر انسان طبق امر مولا کاری را انجام داد و صدق علیه الاطاعت از ناحیه عبد نسبت به مولا، میگه اگر امتثال در جایی صدق کرد اونجا بفرمایید مجزی هم هست. ولی گاهی از اوقات هست که ممکنه ما بگیم بینشون تساویه، یعنی چه بگیم؟ یعنی بگیم موقعی که میگیم مجزیم هست، مجزی بودن یعنی خود شارع مقدس به ما گفته طبق امر ظاهری عمل کنید، خود شارع مقدس گفته طبق اصول عملی عمل کنید، منتها این امتثال علی اقسام، امتثال امر واقعی اولی، امتثال طبق امر واقعی ثانوی که همون استرار و امثال ذالک، و امتثال طبق امر ظاهری که اصول عملی و امثال ذالک باشه. نکته مهم این است که قدر مسلم امتثال که آمد ما اضافه میکنیم، میگیم اجزا هم در اینجا میاد، یعنی موقعی که امتثال مولا حاصل شد بفرمایید مجزی هست و مبرئ ذمه هم هست. حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم خدمت دوستان این بگیم که اگر بنا گذاشتیم بر اجزا، در این صورت کما این که مطلبم همینه، یعنی علاوه بر امتثال مجزی هم هست، و قصد کند یکی از اقصالی که بر عهده اوست، ما بنامون بر اجزائه و یکی از این اقصال را طرف قصد می کنن، در این فرض از تمامی اقصالی که بر عهده اوست سؤال مجزی هست یا مجزی نیست؟ بفرمایید. مجزی هست، منتها بعضی تردید دارید، بعضی دودلی هستید، مجزی هست. ولو به اون عرض شود خدمتون التفات هم بفرمایید نداشته باشه. اصلا قصد اجمالی معناش همین بود، شاید اون لحظه ای که من غسل میکنم توجه به اون غسل علی نحو تفصیل ندارم، شاید اصلا گاهی غافلم هستم، بلکه من موقعی که یه غسل انجام میدم طبیعتا اون چه که در ذمه من هست ممکنه اون لحظه از اون غسل غافل باشم، اون لحظه از اون غسل قبلا هم اشاره کردیم. میخوام بگیم اگر آقا این عمل را انجام داد امتثال حاصل شده و مجزی و مبرئ ذمه است. تتمه ای داره بس، چون دوستان درس دیگه هم دارن، انشالله بقیه شو فردا محضر شریف علا